موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در حال حاضر رساله رومیان فصل 8 رو بررسی می کنیم و صحبتمون درباره زندگی در روح. این دهمین پیغام از این مجموعه است. شما را نمیدونم، ولی برای من که سری گذشت و میدونم که وقت خوب و مفیدی رو در این پیغام ها سپری می کنیم. در این مجموعه پیغام ها که به بررسی رساله رومیان فصل 8 می پردازیم، هدف اینه که به شما کمک بشه تا خدمت راستین روح القدس رو درک بکنید. به خصوص در این زمانه که مسیحیان شاخه انجیلی خدمت روح القدس رو سوء تعبیر و اون رو به اشتباه معرفی می کنن. این سوء تعبیر و معرفی اشتباه میراث جنبش پنتکاستی و کاریزماتیک، جنبشی که در مسیحیت سومین قوا به حساب میاد. مذهب کاتولیک، جنبش پروتستان و جنبش پنتکاستی سه قوا در مسیحیت میباشند. ما از اشتباهات مذهب کاتولیک باخبریم. جنبش پروتستان یا معترضان به همین دلیل به وجود اومد که به اشتباهات مذهب کاتولیک روم اعتراض بکنه. ولی ما آنطور که باید به جنبش پنتکاستی که این همه از کتاب مقدس بیرای رفته اعتراض نکردیم. سالها قبل من تلاش کردم صدای اعتراضم رو کمی بلند بکنم و به همین دلیل کتابی نوشتم به نام کاریزماتیک ها و بعد هم کتابی به نام آشفتگی در جنبش کاریزماتیک. بسیاری از شما این دومین کتاب رو خوندید و امیدوارم این کتاب کمک حال کسانی باشه که گرفتار این جنبش و فریب آموزه های اون هستند. حالا تلاش ما در این مجموعه کوتاه اینه که روح القدس رو از سایه معرفی اشتباه پنتکاستی ها به نور کتاب مقدس بیاریم. وقتی بتونیم به حقیقت درباره روح القدس پی ببریم، آنگاه میتونیم خدا رو در خور و شایسته بپرستیم. خدا رو باید به خاطر شخصیت واقعی خودش و برای آنچه انجام داده بپرستیم. یعنی خدای واقعی رو که خدای تثلیثه. ما باید خدای پدر رو به درستی بپرستیم. ما باید خدای پسر را به درستی بپرستیم. ما باید روح القدس رو که خودش خداست به درستی بپرستیم. ما باید خدا را در روح و راستی بپرستیم. پس درک صحیح از روح القدس امری مهم و حیاتی می باشه. اما یک تناقض عجیب و غریب اینه که جنبش پنتکاستی و کاریزماتیک ادعا میکنه جنبشی است که همه تمرکزش بر روح القدسه، حالان که پرچمدار معرفی غلط و نادرست شخصیت و کار روح القدس دقیقاً همین جنبشه. این جماعت خیال میکنن اگر مدام درباره روح القدس حرف بزنند، مردم متقاعد خواهند شد که آنها صاحب قدرت روح القدس میباشند. در حالی که واقعیت اینه که ما این جماعت رو به خاطر انحراف و کجروی در آموزه هاشون زیر سوال میبریم. چرا که این جنبش واقعا با تعلیم غلط، با آموزه های نادرست تعریف میشه. بیشتر تعالیم نادرست این جنبش به روح القدس ربط داره. البته در مورد سایر آموزه ها نیز این جنبش به بیراهه رفته. تعلیم اشتباه درباره آموزه کتاب مقدس و مکاشفه الهی یکی دیگه از انحرافهای این جنبش می باشه که موضوع کوچکی نیست. این جماعت معتقده خدا امروز هم خودش رو به این طریقا مکشوف میکنه. یعنی خدا هنوز با صدای بلند با مردم سخن میگه. هنوز به مردم رویا و کلام حکمت و کلام دانش میده و به عبارتی هنوز هم مستقیم به مردم مکاشفه الهی میده. اما چنین ادعایی منحصر بودن کتاب مقدس رو زیر سوال میبره و هشدار پایان کتاب مکاشفه رو به ذهن میاره که میفرماید هر کسی را که کلام نبوت این کتاب را بشنود شهادت میدهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود. دستکاری در مکاشفه الهی یک اشتباه جدی و خطرناکه که در این جنبش فراوان به چشم میاد. روش تفسیر کتاب مقدس مشکل دیگر این جنبشه. این جماعت پنتکاستی و کاریزماتیک چگونه کتاب مقدس رو تفسیر میکنه؟ مشکل فقط این نیست که اینها کتاب مقدس رو سطحی و ظاهری تفسیر می کنن، بلکه به هر واژه و جمله آن معنا و مفهوم روحانی و معنوی می دن و کتاب مقدس رو با تکیه به فهم و شعور انسان یا تجربه و احساسات تفسیر می کنن. ما روش تفسیر این جماعت رو جریان سیال ذهن می نامیم. به عبارتی هرچه به ذهن آید خوش آید، یعنی شما متن یا آیه رو میخونید و معنی اون متن یا آیه همان خواهد بود که شما دلتون میخواد. یکی دیگه از اشتباهات ناگوار این جنبش موضوع اقتداره. چه کسی در کلیسا صاحب اقتدار میباشه؟ آیا تجربه یک نفر برای تشخیص حقیقت اقتدار داره؟ آیا احساسات یک نفر میتونه منبع اقتدار برای سنجش حقیقت باشه؟ آیا تجربه های ملموس میتونن سنگ محک برای حقیقت باشن؟ آیا تجربه هایی که به قول این جماعت نمیتوان اونها رو انکار کرد میتونن به حقیقت اصالت و اعتبار بدن؟ آیا یک نفر آنقدر قدرت داره که بتونه دنیای خودش رو بیافرینه؟ آیا ما اقتدار داریم با کلامی که بر زبون میاریم دنیای خودمون رو بیافرینیم؟ آیا جمله های تأکیدی مثبت که ورد زبان این جنبشه برای ما چاره ساز میباشه؟ آیا ما میتونیم برای خودمون واقعیت رو بیافرینیم؟ آیا میتونیم حتی بر خدا اقتدار داشته باشیم و با کلامی که بر زبون میاریم و با ایمان خودمون خدا رو مجبور و وادار به کاری بکنیم که ما دلمون میخواد؟ موضوع اقتدار یک موزل جدی در این جنبشه که اشتباه و نادرست تعریف شده. مشکل دیگر این جنبش اینه که خدمت رسولان مسیح رو به خودشون اختصاص میدن و خودشون رو از رسولان مسیح میدونن. به اعتقاد جنبش پنتکاستی امروز هنوز هم رسول و نبی وجود داره و کسی که خودش رو رسول میدونه همان نشانه های رسولان مسیح رو داره. گویا این روزها موج تازه‌ای از ظهور این به اصطلاح رسولان شکل گرفته که به گفته خودشون توانایی معجزه کردن دارن و میتونن فکر مردم رو بخونن و از خدا مکاشفه بگیرن. چنین ادعایی منحصر بودن خدمت رسولان واقعی عیسی مسیح رو که او رو پس از رستاخیز به چشم دیدن و خود خداوند آنها را رسول نامید و این رسالت رو به اونا بخشید زیر سوال میبره. مسائل نگران کننده و مشکل ساز دیگری نیز در این جنبش وجود داره، از جمله ظاهرنگری و علاقه به پدیده ها و رخدادهای چشمگیر و چشنواز و بی‌علاقگی به تقدیس شدن درون ما. ولی از قرار معلوم این جماعت در مورد روح القدس بیشتر از هر موضوع دیگری بیراهه رفته و پا رو از گلیم بیرون گذاشته. این جنبش قدرت‌ها و کارهایی رو به روح القدس نسبت میده که اصلاً ربطی به روح القدس نداره. حالا با توجه به نفوذ و تأثیر جنبش پنتکاستی و کاریزماتیک که بر رسانه‌های مسیحی غالب شده، برای ما بسیار مهمه که خدمت راستین روح القدس رو درک بکنیم. علاوه بر این، ما ایمانداران که مشتاق پرستش خداوند هستیم، دلمون می‌خواد بدونیم چه کسی رو می‌پرستیم و چرا او رو می‌پرستیم. همین است در مورد روح القدس صادقه. به نظرم تقریبا همه ما از شخصیت خدا و ذات خدا و جلال خدا درک درست و مناسبی داریم. ما خدا رو میپرستیم و صفتهای خدا رو میشناسیم. همه ما از شخصیت مسیح و کاری که انجام داده درک درست و مناسبی داریم و شخصیت و کار عیسی مسیح رو همواره گرامی می‌داریم. ولی درباره شخصیت و کار روح القدس سردرگمی و ابهام زیادی وجود داره. حتما یادتون میاد که تعریف کردم یک بچه 4 ساله درباره رفت و برگشت به آسمان کتابی نوشته و خبر داده که روح القدس یک مه شفاف و آبی رنگه. فقط در 9 ماه 5 میلیون نسخه از این کتاب فروخته میشه. یعنی درباره خدمت روح القدس تا این اندازه سردرگمی وجود داره. حالان که اگر به سراغ کتاب مقدس بریم، میفهمیم که روح القدس در کلام خدا به روشنی به ما معرفی شده و خدمتش به شفافی تعریف میشه. اکنون ما نیز با بررسی رساله رومیان فصل 8 همین قصد رو داریم. البته رومیان فصل 8 تنها متنی نیست که به این موضوع میپردازه. در واقع در سراسر کتاب مقدس با روح القدس آشنا میشیم. ولی این فصل نقطه کانونی به حساب میاد، چون درباره روح القدس بسیار سخن میگه. تقریبا همه نکته های مهم درباره خدمت روح القدس در زندگی ایمانداران در این فصل برجسته پیدا می کنید. من دلم می خواد این فصل رو فصل روح القدس بنامم. تعمید روح القدس یک تعلیم اشتباه است. جنبش کاریزماتیک و پنتکاستی در سال 1901 با این تعلیم اشتباه شروع شد. این جماعت پدیده‌ای را به نام تعمید روح القدس اختراع کردند که اصلاً ربطی به تعلیم واقعی مسیح نداره. عهد جدید تعلیم میده هر کسی به عیسی مسیح ایمان میاره، در لحظه‌ای که نجات پیدا میکنه، با روح القدس در بدن مسیح تعمید میگیره. حالا این جماعت پنتکاستی تعمید روح القدس رو به یک رویداد و به یک مراسم تبدیل کردن. به اعتقاد اونها تعمید روح القدس رویدادی قابل تکراره و شما پس از اینکه نجات پیدا می کنید باید برای تعمید گرفتن در روح القدس تلاش و تکاپو بکنید. حالا از کجا بدونید تعمید روح القدس رو دارید؟ بسیار خوب، نشانه تعمید روح القدس اینه که شما مثلا به زبانها حرف می زنید و وردهای بیمعنی تکرار می کنید و صاحب قدرت و قوت بیشتری می شید و از نظر روحانی یه پله بالاتر صعود می کنید و به درجه رفیع روحانی می رسید. در واقع اگر میزان و مقدار این به اصطلاح تعمید در شما زیاد باشه شما به کمال می رسید و این مرحله ای است که دیگه مرتکب گناه نخواهید شد. شما ممکنه ناخواسته اشتباه بکنید ولی دیگه به عمد گناه نمی کنید. این تعریف جنبش پنتکاستی است از تعمید در روح القدس. اما واقعیت اینه که تعمید روح القدس کاری است که عیسی مسیح در لحظه نجات شما انجام میده و شما رو به قدرت روح القدس در بدن خودش در کلیسا جای میده. این اتفاقی است که یک بار برای همه ایمانداران در لحظه نجاتشون روی میده و دیگه قابل تکرار نیست و پدیده‌ای نیست که ما به دنبالش باشیم تا با تلاش خودمون به اون برسیم. حال آنکه کل اساس و بنیان این جنبش بر چنین دیدگاه ناهنجار و منحرفی بنا میشه و به دیدگاه‌ها و اعتقادهای منحرف و غیر عادی دیگه میرسه. ما نمیخوایم درگیر این جنبش باشیم. ما میخوایم از دست این جنبش خلاص بشیم. ولی من فقط میخوام نگاهی گذرا به اون داشته باشیم. چون میخواهم شما متوجه باشید که این جنبش یک جنبش عظیم و گسترده است. با گذشت 100 سال از شروع این جنبش امروز برآورد شده که 500 میلیون نفر خودشون رو هوادار این جنبش میدونن. این جنبش منحرف عجب رشدی هم داره. حالا وقتشه به رساله رومیان فصل 8 برگردیم و به خدمت اصیل و راستین روح القدس بپردازیم. همه شما رو تشویق میکنم برای دانلود این مجموعه پیغام ها از تارنمای gty.org دیدن بکنید. حالا بریم سراغ رومیان فصل 8 آیات 26 تا 30. ما آیات 26 و 27 و 28 رو بررسی کردیم. ولی دوباره اونا رو میخونم تا ملکه ذهنتون بشه. و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد میکند. زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که میباید نمیدانیم. ولی خود روح برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیشود بیان کرد. و او که تفحص کننده دل هاست فکر روح را می داند. زیرا که او برای مقدسان بر حسب اراده خدا شفاعت می کند. و می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. این آیات خاص در کتاب مقدس به عبارتی جمع‌بندی یا شالوده الهیات معروف به اصطلاحات می باشه. اصلاً می توان گفت الهیات کالوینیسم از این بخش کتاب مقدس شکل گرفت. هرچه باید درباره نجات، پیشدانی، از قبل تعیین شدن، خوانده شدن، عادل شمردگی و جلال یافتن بدونیم در این آیات به آن اشاره شده. بدیهی است هر آنچه در اینجا به آن اشاره میشه نه مبهمه و نه دو پهلو و نه درک اون دشوار. این کلام کلام شفاف کتاب مقدسه. حالا در این آیات مشخص در رساله رومیان فصل 8 به خدمت روح القدس نگاه میکنیم. روح القدس جلال آینده ما رو تضمین میکنه. ما کارهای دیگر روح القدس رو نیز در این فصل بررسی کردیم. او ما رو از مرگ و از داوری آزاد میکنه. او به ما توانایی میبخشه تا شریعت رو به جای بیاریم و راست کردار و درست رفتار باشیم. او ذات ما رو عوض میکنه. او ما رو در خانواده الهی فرزند خونده میگردونه. بعد وقتی به آیه 17 میرسیم جلال یافتن ما نوید داده میشه. سپس از آیه 17 تا آیه 30 کل این بخش در این باره است که چگونه روح القدس جلال ابدی ما رو تضمین میکنه و ما رو برای آن جلال ابدی امن و امان نگه میداره. این عظیمترین برکته. ما در رساله افسوسیان فصل 1 میخوانیم ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی. در برکتایی که در فهرست من جای میگیرن این امنیت ابدی بالاترین جایگاه رو داره. اینکه به نجاتی مبارک باشیم که باطل نمیشه و سقوط نمیکنه و از دست نمیره بالاترین برکته. رساله افسوسیان فصل 1 آیه 12 می‌فرماید امید ما در مسیح است. ما به مسیح امیدواریم. مسیح امید ماست. به فرموده رساله افسوسیان فصل 1 آیه 13 روح القدس روح وعده و بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. روح القدس پیش پرداخته، ضمانت، حلقه نامزدی است. اولین پرداخت خداست که ثابت میکنه جلال آینده ما در پیشه. هدیه روح القدس هدیه محافظت و نگهداری است. پتروس میگوید ما به قوت خدا محفوظ هستیم برای جلال یافتن، برای میراث گرفتن. قدرت خدا که نگهدار ماست یک شخص میباشه. قدرت خدا که نگهدار ماست کسی نیست جز روح القدس. این بزرگترین برکت نجات ماست. حالا به این گفته یکی از رهبران معروف جنبش پنتکاستی توجه بکنید. از اون نقل قول میکنم. بزرگترین فریبی که ساخته و پرداخته شیطان است این آموزه غلط میباشه که میگوید کسی که نجات پیدا میکند برای همیشه نجات پیدا میکند. این پایان نقل قول از این شخصه که واقعا یک ادعای جدی و خطرناک میباشه. این شخص ادعا میکنه بزرگترین فریب ساخته و پرداخته شیطان اینه که نجات اتفاق همیشگی و ماندگار باشه. یعنی آیا آموزه امنیت ابدی یک فریب و نیرنگ شیطانی است؟ واقعا که چنین تعالیمی اساس و زیربنای الهیات پنتکاستی میباشه. این یک دروغ جدی و خطرناکی است که بگیم آموزه امنیت ابدی ایمانداران یک فریب شیطانی است. این یک دروغ جدی و خطرناکی که بگیم ایمانداران میتونن نجات خودشون رو از دست بدن. در فصل 8 از رساله رومیان و در همین آیاتی که پیش رو داریم به شما سند و مدرکی محکم و مسلم و قطعی و انکار ناپذیر نشون میدم که ثابت میکنه نجات شما ابدی و ماندگاره. من بسیار غمگی میشم وقتی به مردمی فکر میکنم که به این حرفا و تعلیمها گوش میدن و مدام منتظر یک پدیده و اتفاق خارق العاده و چشمگیر هستند که به آنها دل و جرأت بده و ترسها و تردیدهای اونا را از بین ببره. این مردم با ترس بیدلیل روزگار میگذرونن. ترس از این که از ایمانشون روی بتابند. ترس از این که نجاتشون رو از دست بدن. برای همین مدام این پرسشا در ذهنشونه. چگونه نجاتم رو حفظ بکنم؟ چه کار بکنم تا نجاتم رو از دست ندم؟ این مردم با این پرسش ها فرض رو بر این میگذارن که در اراده انسان قدرتی برای حفظ نجات وجود داره. خیر، اراده انسان قدرتی نداره. اگر به شما بستگی داشته باشه که در ایمان باقی بمونید، محال بتونید ایماندار باقی بمونید. اگه نجات شما به شما بستگی داشته باشه، محال بتونید نجات خودتون رو حفظ بکنید. این عزیزان با ترس از دست دادن نجاتشون زندگی میکنن. حال آنکه آنها بی دلیل می ترسن از نجاتی که ابدی و ماندگاره. چنین طرز فکری توهین به روح القدس می باشه که خدمتش حفظ ابدیت ایمانداران تا آنها رو از فیض به جلال ببره. هواداران این جنبش با ترس و دلهوره و نگرانی و هراس و شک و تردید زندگی می کنن. به همین دلیل دنبال پدیده‌های ظاهری و چشمگیر و اتفاقهای خارق‌العاده هستند تا ایمان ضعیفشون رو تقویت و از ترساشون کم بکنه. حالا بریم سراغ آیه 28. آیه 28 می‌فرماید و می‌دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. در پیغام قبلی برای شما توضیح دادم که این خیریت یعنی خیریت ابدی ما، جلال ابدی ما. خدا به جهت آنانی که خدا را دوست دارند، همه چیز رو برای جلال ابدی ایشان به کار می گیره. آنانی که خدا را دوست می دارند، توصیف ایمانداران راستینه، یعنی کسانی که به حسب اراده او خوانده شدند. این آیه بسیار مهمه. این عبارت با هم در کار می باشند عبارت بسیار مهمیه. خدا همه چیزها رو با هم به کار می گیره برای خیریت ابدی ما. این یعنی هیچ چیز برای ما نتیجه و پیامد منفی نداره. اتفاقای خوب، اتفاقای بد، اتفاقای خونسا، خدا همه چیز رو با هم برای خیریت ابدی ما به کار میگیره. اما چرا؟ چرا خدا چنین کاری میکنه؟ این موضوع کلیدی است که دلم میخواد اون رو متوجه بشید. اگر هیچ چیز دیگری رو از این پیغام متوجه نشید، دلم میخواد این یک حقیقت رو خیلی خوب درک بکنید. چون قراره درباره اون خیلی صحبت بکنم. خدا چنین کاری میکنه چون این هدف اوست. انتهای آیه میفرماید همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند. خدا همه چیز رو برای خیریت ابدی ما و برای دوستداران خودش به کار میگیره، نه برای کسانی که خدا رو دوست ندارن. آنانی که خدا رو دوست می‌دارن توصیف ایمانداران راستینه. همه چیز برای خیریت دوستداران خدا در کاره، چون آنها به این هدف خوانده شدن. به خاطر هدف خدا همه چیز برای خیریت ایشان در کاره. نجات هدف و مقصود خداست. دوباره تکرار میکنم. نجات هدف و مقصود خداست. خدا بنابر قصد و هدف خودش نجات ما رو تدبیر و برنامه ریزی کرد. نجات ابدی ما تضمینه، چون خدا نجات رو این گونه تدبیر نمود. نتیجه دقیقاً همان چیزی خواهد بود که از ابتدا برنامه ریزی شده. هر آنچه خدا برای این نجات برنامه ریزی کرد، طبق برنامه به نتیجه خواهد رسید. هیچ تغییر برنامه‌ای وجود نخواهد داشت. هیچ کار ناتمومی باقی نخواهد ماند. به همین دلیل که عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 6 می‌فرماید: هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. و اراده پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم، بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم. پس هیچ کس از دست نخواهد رفت. هر آنچه خدا قصد نموده که انجام بشه حتما انجام خواهد شد. پایان برنامه نجات از ابتدای اون مشخص شده. اکنون به سراغ فصل بسیار مهمی در کتاب مقدس بریم تا این حقیقت رو از آیات دیگری به شما نشون بدم. پس به عهد عتیق و کتاب اشعیا فصل 46 نگاه بکنیم. شما با این فصل آشنا هستید. در نخستین سالهایی که کلام خدا رو مطالعه می کردم و در تلاش بودم تا این حقایق رو درک بکنم، این فصل از کتاب مقدس به کمکم اومد که در مورد نجات و هدف خدا حقایق محکم و متقاعد کننده‌ای رو بیان میکنه. این بخش از کلام خدا واقعاً زندگی منو عوض کرد. در اینجا خدا خودش رو با بت‌های بابل مقایسه میکنه. کتاب اشعیا فصل 46 آیه 9 میفرماید: چیزهای اول را از زمان قدیم به یاد آورید، زیرا من قادر مطلق هستم و دیگری نیست. خدا هستم و نظیر من نیست. این یعنی اعلام یکتا بودن خدا. فقط یک خدا وجود داره. حقیقتی که خدای راستین را از بت‌ها و خدایان کاذب جدا می‌کنه این جمله است: آخر را از ابتدا بیان می کنم. این عبارت بدان معناست که از ابتدا خدا دقیقاً می تونه پایان رو به شما بگه. این یعنی دانای مطلق بودن خدا. خدا در دانایی مطلق خیش آخر رو از اول می دونه. فرقی نمی کنه اتفاقی روی داده باشه یا نه. فرقی نمی کنه رویدادی در تاریخ ثبت شده باشه یا نه. فرقی نمی کنه کسی از اون اتفاقا خبر داشته باشه یا نه. مهم اینه که همه رویدادها و اتفاقها، همه چیز برای خدا شناخته شده هستن. خدا از هرچه هنوز روی نداده و از هر چه در گذشته روی داده با خبره. خدا از آینده همانند گذشته با خبره. چیزی وجود نداره که خدا از اون آگاه نباشه. اینکه اتفاقی هنوز روی نداده به این معنی نیست که خدا خبر نداره که قراره اون اتفاق روی بده. من حتی یه قدمم جلوتر میرم و میگویم خدا نه فقط خبر داره که در آینده چی میشه، خودش تعیین میکنه که در آینده چه اتفاقی روی بده. خدا انتها رو از ابتدا مشخص میکنه. بنابراین خدا هر هدفی رو که برای نجات تعیین نموده دقیقاً همون رو به سرانجام خواهد رساند. آیه 10 می‌فرماید آخر را از ابتدا و آنچرا که واقع نشده از قدیم بیان می‌کنم و می‌گویم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خیش را به جا خواهم آورد. نکته اصلی اینجاست. این بیانیه خود خداست که می‌فرماید آنچه تعیین و مقدر نموده امری قطعی و مطلق و مسلمه و آنچه برنامه ریزی کرده به انجام خواهد رساند. انتهای آیه 11 می‌فرماید من گفتم و البته به جا خواهم آورد و تقدیر نمودم و البته به وقوع خواهم رسانید. این فرموده خداوند رو به گوش بسپارید و اون رو به آموزه نجات ربط بدید. هرچه خدا تقدیر نموده به انجام خواهد رسید. خدا چه چیزی رو تقدیر نموده؟ چه چیزی رو برنامه ریزی کرده؟ هدف نجات چیست؟ بسیار خوب، قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدیم دلم میخواد این موضوع هدف خدا رو کاملا درک بکنید. درک این موضوع برای ما بسیار مهمه. در این موعظه هدف خدا رو بررسی میکنیم و در پیغام بعدی به روندی میپردازیم که خدا این هدف رو به نتیجه میرسونه. پس این موعظه درباره هدف خداست و موعظه بعدی درباره روند این هدف. حالا به رساله افسوسیان فصل 1 برگردیم. شما با کل فرایند نجات آشنا هستید. شما فرزند خوانده شدید و فیض و فدیه و خون مسیح و بخشش گناهان از آن شماست. ما میدونیم که همه این واقعیت ها به نجات ما پیوند دارن. ولی الان میخوام این رو متوجه بشید که همه اینها تدبیر و برنامه الهی میباشند. آیه 4 میفرماید ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید. ولی ما را به چه منظوری برگزید؟ هدف خدا چی بود؟ تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. البته تا زمانی که در این دنیا زندگی میکنیم این اتفاق روی نخواهد داد. تا در این دنیا هستیم مقدس و بی‌عیب نخواهیم بود. بله، میدونم که در این دنیا و در دوران حیاتمون، در این دوران فیض عدالت مسیح به حساب ما گذاشته شد. ولی هدف نهایی از پیش برگزیده شدن ما اینه که قومی مقدس به حضور مسیح بیان. از این رو ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. همه چیز به اراده خدا شروع میشه. حالا به آیه 6 دقت بکنید. برای ستایش جلال فیض خود. پس هدف خدا از نجات اینه که مردم رو با فیض نجات بده، نجات مردم رو با فیض محفوظ نگه بداره و اونها رو به جلال ببره که تا ابدالآباد خدا فیض خودش رو در رستگارانش نمایان بسازه. حتی فرشتگان نظارگر این جلال می باشند. پولس از فرشتگانی می گوید که به جلال انجیل می نگرند، چرا که خودشون هیچگاه طعم فیض رو نمی چشند. اگه قرار نبود گناهکاران با فیض رستگار بشند، این جنبه از ذات خدا هرگز نمایان نمی شد. از این رو برای ستایش جلال خدا، برای ستایش جلال فیض خدا، او گناهکاران رو نجات میده و اونها رو به حضور ابدی خودش میاره تا فیضش رو تا ابدالآباد نمایان بسازه. این اراده خداست. این خوشنودی اراده خداست. این خوشنودی است، چون در این ستایش جلال فیض خدا ما نجات میابیم. این لطف و فیض خدا به ما برای ستایش جلال فیض خداست. آیه 7 می‌فرماید ما رستگاری داریم، آمرزش گناهان داریم، ما از دولت فیض خدا برخورداریم. اما چرا خدا چنین کاری می‌کنه؟ آیه 11 ما نیز در وی میراث او شده ایم، چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رأی اراده خود می کند. خدا یک هدف داره. خدا ما را از پیش برای این هدف تعیین نمود. خدا همه چیز را برای این هدف و مطابق با اراده خودش پیش می بره. آیه 12 تا از ما که اول امیدوار به مسیح می بودیم جلال او ستوده شود. به عبارتی هدف اینه که همه کسانی را که خدا تعیین نموده نجات خواهند یافت و جلال خواهند یافت تا ابد برای ستایش جلال فیض خدا. این هدف خداست. این قصد خداست. این برنامه خداست. این دقیقاً کاری است که خدا در حال انجام آن می باشه و اون رو به ما تضمین بخشیده. به فرموده آیه 13 ما در مسیح مهر شدیم. ما با روح وعده مهر شدیم. روح القدس بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. اگر آموزه امنیت ابدی ایمانداران را در چارچوب قدرت الهی خدا و هدف خدا و دانای مطلق بودن خدا نگاه نکنید، نمیتونید این واقعیت عظیم رو اونطور که باید درک بکنید. رساله ابرانیان فصل 6 گویای شهادت قانع کننده دیگری درباره امنیتی است که ما به خاطر هدف خدا از اون برخورداریم. فصل 6 درباره کسانی صحبت میکنه که از حقیقت دور شدن. اینها ایمانداران واقعی نبودن، چون هرچند از مکاشفه الهی باخبر بودند، به گفته آیه 8 متروک و ملعون و سوخته میشن. بعد در آیه 9 ورق بر میگرده و در توصیف ایمانداران میخونیم اما ای عزیزان در حق شما چیزای بهتر را یقین میداریم. سپس درباره ما صحبت میکنه تا به آیه 17 میرسه. از این رو چون خدا خواست که عدم تغییر اراده خود را به وارثان وعده به تأکید بیشمار ظاهر سازد، قسم در میان آورد. چقدر شگفت آور! خدا میخواد وعده خودش رو درباره جلال ابدی به وارثان وعده نشون بده. ما وارثانیم و چشم انتظار میراث کامل خودمون. خدا میخواد تغییر ناپذیر بودن هدفش رو به ما نشون بده. هدف خدا تغییر نمیکنه. خدا هر چه قصد کرده به انجام خواهد رساند. خدا قسم در میان آورد تا به دو امر بی تغییر که ممکن نیست خدا در آنها دروغ گوید، تسلی قوی حاصل شود برای ما که پناه بردیم تا به آن امیدی که در پیش ما گذارده شده است توسل جوییم. این دو امر کدومند؟ وعده و قسم. خدا وعده میده و بعد قسم میخوره که به وعدهش امین میمونه. با این دو امر بی تغییر خدا تغییر ناپذیر بودن هدفش رو اعلام میکنه. در نتیجه خدایی که دروغ نمیگه اجازه میده ما با دلگرمی بسیار پناه ببریم و محکم بچسبیم به امیدی که پیش روی ماست. این امید به گفته آیه 19 لنگر جان ماست. من واقعا نمیدونم مردم چطور با این تعلیم که اونا رو تهدید میکنه نجاتشون رو از دست میدن کنار میان. ما لنگری داریم که به معنای واقعی کلمه تا قدس الاقداس که مسیح به اون داخل شد پیش رفته. خدای ما خدای تغییر ناپذیره که وعده هاش تغییر ناپذیره و علاوه بر وعده های تغییر ناپذیر قسم هم میخوره و به این دو واقعیت بی تغییر که ممکن نیست خدا بر اونها دروغ بگه وعده جلال ابدی رو به ما تضمین میده و به ما امیدی میبخشه که امیدی مطمئن و خاطر جمعه. با شفاعت پسر خدا که در دست راست خداست و با شفاعت بیوقفه روح القدس در ما، ابدیت ما امن و امانه. به فرموده رساله رومیان فصل 8 آیات 26 و 27 روح القدس در راستای اراده خدا پیوسته برای ما دعا میکنه. از این رو ابدیت ما ایمنه. اول به خاطر وعده خدا و دوم به خاطر خدمت کهانت عیسی مسیح برای ما و سوم به خاطر خدمت روح القدس مبارک که شخصا برای ما شفاعت میکنه. نجات شما ابدی است چون خدا نجات شما را ابدی تدبیر نمود. برنامه ریزی خدا اینه که نجات شما ابدی باشه. در راستای هدف خدا همه چیز با هم برای خیریت ما در کاره. اما خدا از نجات ما چه هدفی داره؟ شما میگید برای اینکه ما رو به بهشت ببره. بسیار خوب، این هم میتونه هدف باشه، ولی هدف اصلی این نیست. به نظرم تصور بسیاری از مردم از بهشت اینه که امیدوارن لحظه‌ای که به آسمون قدم میگذارند ساز چنگ به دست بگیرند و روی یه تکه ابر برشینند و تا ابد در محیطی که به قول معروف گل و بلبله شناور بر ابرها چنگ بنوازند. اما این وهم و خیال کجا و واقعیت‌های آسمان کجا؟ این خیال پردازی ها نتیجه نادانی و حماقتی است ساخته و پرداخته کتابایی که مردم از سفرشون به آسمان می نویسند. این روزها من به فکر نوشتن کتابی هستم درباره این که آیا می خواهید درباره آسمان حقیقت را بدونید؟ وقتی همه این داستانهای احمقانه رو درباره کسانی که ادعا میکنن به آسمان رفتند با هم مقایسه میکنید، میبینید که توصیفهاشون با هم همخونی نداره، چون جایی که اونها ادعا میکنن رفتند اصلا آسمان نیست، که اگه بود حرف همه یکی میبود، چون آسمان واقعی یک تعریف مشخص داره و قطعاً چیزی نیست که این مردم تعریف می‌کنند و همه تعریف‌هاشون زمین تا آسمون با هم فرق داره. حقیقت فقط در کلام خدا یافت میشه. اما هدف از رفتن شما به آسمان چیه؟ مقصود چیست؟ به رساله رومیان فصل 8 برگردیم تا هدف رو بررسی بکنیم. هدف خدا به انجام خواهد رسید. حرف ما در این موعظه همینه که توضیح بدیم هدف خدا پیش از بنای عالم مقدر شد. خدا این هدف رو از پیش تعیین نمود و اون رو به سرانجام خواهد رساند. خدا هر برنامه‌ای که داره به همان شکلی که اون را برنامه ریزی کرده انجام خواهد داد. در آخر هر آنچه از اول برنامه ریزی شده به انجام میرسه. اما این هدف چیه؟ مقصود چیست؟ چرا خدا همه چیز رو به کار میگیره تا ما رو به جلال ابدی ببره؟ چرا هدف خدا اینه؟ چرا ما به این هدف خونده شدیم؟ چرا خدا ما را از پیش شناخت و از پیش تعیین نمود؟ میانه آیه 29 به ما پاسخ میده. هدف اینه که ما به تصویر پسر خدا تبدیل بشیم. البته این هدف دوم و مقصود دومه تا به صورت پسرش تبدیل بشیم. حالا در کتابش آن بچه 4 ساله آسمان را این چنین توصیف میکنه. آسمان پر از بچه است که این طرف و آن طرف میدوند. جدی میگید؟ آسمان پر از بچه است که این طرف و آن طرف میدوند؟ بعید میدونم چنین چیزی باشه. هر که در آسمان است شبیه چه کسیه؟ شبیه عیسی مسیح است. انسان‌ها و مردان و زنان در جلال کامل. این هدف دوم نجاته که ما شبیه پسر خدا بشیم. اما یعنی چی که ما شبیه مسیح بشیم؟ قطعاً معنیش این نیست که چهره ما شبیه چهره مسیح بشه. بلکه منظور اینه که تا جایی که انسان جلال یافته بتونه شبیه خدا در کالبد انسان بشه، ما مانند مسیح خواهیم شد. رساله فیلیپیان فصل 3 و آیه 20 تا 21 می‌فرماید ما صاحب بدنی خواهیم شد شبیه بدن پر جلال مسیح. رساله اول یوحنا فصل 3 آیات 1 و 2 می‌فرماید ما مانند او خواهیم بود زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. این پاداش خواندگی والای خداست. رساله فیلیپیان فصل 3 می‌فرماید در پی مقصد می‌کوشم به جهت پاداش خواندگی والای خدا. پاداش این خواندگی والا چیست؟ شبیه شدن به مسیح. در حال حاضر روح القدس ما را از جلال به جلال تبدیل میکنه. روح القدس در ما مشغول به کاره و ما را شبیه مسیح میگردونه. چنان که به جلال او در کتاب مقدس مینگریم. هرقدر جلال مسیح بیشتر به چشم ما میاد، هرقدر مسیح را بیشتر میشناسیم، روح القدس ما رو بیشتر به تصویر او تبدیلمون میکنه. ولی این تصویر کامل نخواهد شد. تکمیل نخواهد شد تا روز رستاخیز ما و رهایی این تن ما که در ابتدای فصل 8 در رساله رومیان به اون اشاره میشه. وقتی به آسمون بریم هدف اینه که ما همسان عیسی مسیح بشیم. فعل مورد نظر به این معنی که ما به همان تصویر و شباهت تبدیل بشیم، یعنی به همان تصویر و شباهت مسیح. واژه تصویر در زبان یونانی ایکون می باشه که به معنی تصویر یا صورته. در عهد جدید این واژه 4 بار در اشاره به عیسی مسیح به کار رفته. رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 می‌فرماید ما از جلال تا جلال به صورت مسیح تبدیل میشیم. در فصل 4 نیز دوباره به واژه صورت اشاره میشه. همین واژه در رساله کلوسیان فصل 1 و 3 به کار میره. این شباهت و همسان شدن یک شباهت اتفاقی و تصادفی نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم چه جالب، چه تصادفی، چه شباهت غیر منتظره‌ای. این شخص تصادفی عجب شباهتی به عیسی مسیح داره. خیر، این شباهت مانند شباهت تصادفی و اتفاقی آدم ها در این دنیا نیست. این شباهتی هدفمنده. ما آگاهانه و برنامه ریزی شده به شباهت مسیح تبدیل میشیم. بازم تکرار میکنم که این شباهت شباهت چهره نیست. منظور این نیست که ما به مشخصات فیزیکی صورت مسیح شبیه میشیم. در اصل منظور اینه که ما به آنچه که او هست تبدیل خواهیم شد. کامل، بالغ، عادل، مقدس. ما به یک انسان ناب و کامل تبدیل خواهیم شد. ما در این باره صحبت کردیم که مسیح نمونه و سرمشق ماست. او یگانه انسان کامله. او کمال پاکی، کمال قدوسیت، کمال عدالت رو به ما نشون میده. عیسی مسیح معیاره. عیسی مسیح که در تصویر و صورت خداست، تصویر و صورت انسان رو به خودش گرفت. او به دنیا آمد تا با قربانی شدن برای گناه برنامه خدا رو برای رستگاری انسان‌ها به انجام برسونه. عیسی مسیح به این دنیا آمد تا تدبیر و برنامه خدا رو به ما نشون بده. بنابراین وقتی به آسمان فکر می‌کنید، به مسیح و به این واقعیت فکر بکنید که هر آنچه درباره عیسی مسیح صادقه، وقتی به آسمون برید درباره شما نیز صادق خواهد بود. این یک دورنما در آینده است. عیسی مسیح به ما نشون میده انسان کامل به چه شکلی است. انسان کاملا مقدس و عادل به چه شکلی است؟ هدف خدا اینه که ما رو به این تصویر تبدیل بسازه. این یک شباهت تصادفی و اتفاقی نیست، بلکه ما هدفمند و برنامه ریزی شده شبیه مسیح میشیم. ما همونطور که به عیسی مسیح مینگریم، روح القدس کم کم ما رو به شباهت او در میاره. کم کم و آهسته آهسته. پولس در رساله فیلیپیان فصل 3 میگوید نه اینکه تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم، ولی در پی آن میکوشم. یک روز ما شبیه عیسی مسیح خواهیم شد. این هدف دوم خداست. ولی هدف اول و هدف اصلی چیست؟ به رساله رومیان فصل 8 آیه 29 برمیگردیم. هدف دوم اینه که شما به صورت پسر خدا تبدیل بشید. اما هدف اول و اصلی اینه که پسر خدا نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. شما میگید ولی اینکه پسر خدا نخست‌زاده از برادران بسیار باشه که موضوع مهمی نیست. به نظر میرسه این یک اتفاق معمولی باشه. بسیار خوب، شما این رو میگید چون معنی واژه نخست‌زاده رو نمیدونید. البته ای کاش این واژه به این شکل ترجمه نمیشد، چون واژه‌ای که در زبان یونانی پروتوتوکاس می باشه معنیش فراتر از فرزند ارشد خانواده و نخستین فرزندی است که در خانواده به دنیا میاد. فرهنگ ما با فرهنگ دوران باستان فرق داره. در فرهنگ ما پسر نخست‌زاده در خانواده جایگاه خاص و ویژه‌ای نداره و فرزند سرآمد بقیه فرزندان به حساب نمیاد. ما در یک جامعه دموکراسی و مردم سالار تربیت شدیم و قرار همه چیز برابر و مساوی باشه. ما همه چیز رو بین بچه‌ها یکسان و برابر تقسیم می‌کنیم. اما در دوران قدیم شما سرمایه و دارایی خودتون رو به بالغترین فرزندتون که پسر نخست‌زاده شما بود می‌سپردید. شما اموال خودتون رو به کسی واگذار می‌کردید که قوت و توانایی مدیریت و اداره اموال خانواده رو داشته باشه. در فرهنگ باستان این پسر ارشد همه سرمایه و همه مسئولیت‌ها رو به عهده می‌گرفت و سرمایه خانواده رو حفظ می‌کرد و به عبارتی تأمین کل اعضای خانواده به دوش او بود. شما سرمایه و دارایی خودتون رو به نخست‌زاده خودتون می‌دادید که از همه با تجربه تر و از همه بالغ‌تر و از همه جا افتاده تره. او فرزند ارشده. پس نخست‌زاده در چنین طرز فکری ریشه داره. ولی معنای آن در آیه یاد شده فراتر از این می باشه. من دلم می خواد شما این واژه نخست‌زاده رو ممتاز بخونید. تا او ممتاز از برادران بسیار باشد. چقدر عالیه که به گفته رساله عبرانیان فصل 2 خداوند آر نداره از اینکه ما ایمانداران رو برادران خودش بخونه. ما در خانواده الهی فرزند خوانده هستیم. ما فرزندان خانواده هستیم. ما به نوعی برادران مسیح می باشیم. ما شریک ذات الهی می باشیم. با این حال زمانی که به جلال بریم انسانیت ما شبیه خدا در کالبد انسان خواهد شد. ما این رو تجربه خواهیم کرد. ما از چگونگی و ماهیت و جزئیات این اتفاق خبر نداریم. ولی این رو می دونیم که کمال قدوسیت، پاکی و عدالت در انتظارمون خواهد بود. همه اینها از آن ما خواهد بود و خدا اکراه نداره که این ویژگی ها و عدالت خودش رو به ما ببخشه. خدا همین الان که ما رو عادل شمرده عدالت خودش رو به حساب ما گذاشته و این عدالت در زمانی که ما جلال پیدا بکنیم به کمال خواهد رسید. خدا اکراه نداره در نهایت جلال خودش رو با ما شریک بشه. در واقع او ما رو به تصویر پسرش تبدیل خواهد کرد تا ما بازتاب جلال پسرش باشیم. با همه این حرفا در نهایت ما با اینکه برادران مسیح هستیم، مسیح پروتوتوکاس خواهد بود. او آن یگان ممتاز خواهد بود. این هدف نجات ماست. هدف رسالت خدا در جهان اینه که پسر خودش رو ممتاز بگردونه. پسر محبوبش رو که بسیار دوستش می‌داره سرآمد بگردونه در آسمان جاودانی تا دوستدارانش و آنها که پسر را می‌ستایند او را تا ابدالآباد حمد بگویند و تمجید بکنند. شما میگید فرشتگان هم میتونن چنین بکنن. بله، ولی نه از چشم انداز فیض، نه از چشم انداز رحمت. خدا نمیتونه ستایش جلال فیضش رو تا ابد نمایان بسازه مگر اینکه انسان رو بیافرینه و گناهکاران رستگار رو به آسمون ببره. من سالهاست اینو گفتم که در نهایت هدف نجات اینه که خدای پدر پسرش رو چنان کامل و بیکران و پرجلال و پرشکوه دوست داره که دلش میخواد این محبت رو ابراز بکنه. اما خدای پدر چگونه محبتش رو به پسر نشون میده؟ او جمعیت انبوهی از مقدسان جلال یافته رو به پسرش هدیه میده که تا ابدالآباد پسر را بپرستند و بستایند. خدا به این دلیل ما رو نجات میده. هدف دوم خدا اینه که شما شبیه پسرش بشید. ولی هدف اول و اصلی اینه که وقتی شما شبیه پسر خدا بشید بتونید او رو تا ابد جلال بدید. حرف اصلی اینه که عیسی مسیح باید ممتاز و سرآمد باشه. به همین دلیل به گفته رساله فیلیپیان فصل 2 خدا نامی را که فوق از جمیع نام هاست به او بخشید تا به نام عیسی هر زانوی خم شود. رساله کلوسیان فصل 1 آیه 15 می فرماید او صورت خدای نادیده است، نخست‌زاده تمامی آفریدگان، پروتوتوکاس آفرینش. خیر، مسیح نخستین مخلوق نیست، او ارشد مخلوقات نیست. البته که پسر ازلی و ابدی خدا هرگز آفریده نشد، ولی می‌دونیم که نطفه عیسی که انسان کامل و خدای کامله در رحم مریم شکل گرفت. اما مسیح نخستین مخلوق نیست، بلکه او بر همه مخلوقات سرآمده. او ممتاز بر همه خلقته. معنی عبارت نخست‌زاده تمامی آفریدگان اینه. زیرا که در او همه چیز آفریده شد. آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات، همه به وسیله او و برای او آفریده شد و او قبل از همه است و در وی همه چیز قوام دارد. او سر کلیسا است، او ابتدا است، او نخست‌زاده یعنی پروتوتوکاس مردگان است، یعنی او اول از همه از مردگان قیام نمود تا در همه چیز او مقدم باشد. او ممتاز و سرآمد و مقدم است. از این رو عیسی مسیح در همه چیز برترین و ممتازه. سپس آیه بعد میگوید زیرا خدا رضا بدین داد. خواست خدا چیست؟ خواست خدا و رضا و خوشنودی خدا اینه که پسر خودش رو حرمت بگذاره. خوشنودی خدا در اینه که جمعی از گناهکاران رو نجات بده تا جماعت رستگارانی رو تشکیل بدن که تا ابد پسر خدا رو حرمت بگذارند و پسر خدا رو جلال بدن و پسر خدا رو خدمت بکنن و حتی جلال پسر خدا رو بازتاب بدن. این هدف خداست. هدف خدا این نیست که مردم رو به بهشت ببره و در نیمه راه اونا رو روانه جهنم بکنه. هدف خدا این نیست که مردم رو موقت و فقط برای مدتی نجات بده. هدف خدا این نیست که انجیل رو به مردم مژده بده و بعد امیدوار باشه که مردم ایمان بیارن و خودشون بتونن ایمانشون رو حفظ بکنن. هدف خدا اینه که انبوه رستگاران رو محض فیض خودش نجات بده و اونها رو به آسمان ببره که تا ابدالآباد آن یگانه کسی را بستایند که جان سپرد تا این نجات و رستگاری را مهیا بکنه، یعنی او که پسر خداست. خدا به ما شادی و آرامش و بهشت رو هدیه میده، ولی نه به خاطر خودمون. ما هدف فرعی خدا هستیم، اما نقطه اوج هدف الهی اینه که همه بهشتیان تا ابد پسر خدا رو جلال بدن. عیسی مسیح گل سرسبد تاریخ رستگاری بشره. ما او رو تا ابد باید جلال بدیم و حرمت بنهیم. هدف نجات ما عیسی مسیح است. نجات ما ثمره محبت پدر آسمانی به پسرشه. من معمولاً میگم پدر آسمانی رستگاری ما رو مقدر نمود تا برای پسرش یک عروس انتخاب بکنه. برای همینه که آسمان شهر عروس نامیده میشه. اورشلیم جدید مثل یک عروس آراسته و پیراسته است. به همین دلیل کلیسا عروس مسیح نام داره و مسیح خودش داماده. کل تاریخ رستگاری بشر به این دلیل رقم خورد که پدر آسمانی برای پسرش یک عروس پرمهر و مطیع مهیا بکنه تا او رو تا ابدالآباد ستایش بکنه و حرمت بگذاره. این هدف خداست و خدا این هدف رو به سرانجام خواهد رساند. کتاب اشعیا فصل 46 می‌فرماید: من گفتم و البته به جا خواهم آورد و تقدیر نمودم و البته به وقوع خواهم رسانید. در انجیل یوحنا فصل 6 عیسی مسیح می‌فرماید: هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم، بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم. بنابراین به گفته رساله رومیان فصل 8 آیه 29، خدا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش تبدیل شوند، تا او ممتاز برادران بسیار باشد. روند رستگاری به این شکله: خدا رستگاران را از قبل معین میکنه، آنها را میخونه، آنها را عادل میشمره و آنها را جلال میده. کسی در این میان از دست نمیره. هر که را خدا از پیش بر میگزینه او را نیز میخواند. هر که را خدا میخواند او را عادل میشمرد. هر که را عادل میشمرد جلال نیز میدهد. بعد آیه 31 میفرماید: هرگاه خدا با ماست. پس اگه برنامه خدا اینه، آیا کسی میتونه این برنامه رو به هم بزنه؟ از این رو در امنیت نجات خودتون وجد و شادی بکنید. وجد و شادی بکنید برای خدمت شفاعت مسیح برای شما در پیشگاه تخت خدا. شادمان باشید برای شفاعت بیوقفه روح القدس در دلتون. شادی بکنید برای هدف بزرگوار و پررحمت و شگفت‌انگیز خدا که قطعاً به انجام خواهد رسید. حالا شما نگاه می‌کنید به این عبارت‌های از پیش شناخت، از قبل معین نمود و خواندگی و از خودتون می‌پرسید همه اینها به چه معناست و کاربردشون چگونه است؟ بسیار خوب، توضیحش بمونه برای پیغام بعدی. اکنون وقت دعا و تأمل و تفکره. وقتشه که در سکوت به آنچه گفته شد، به آنچه شنیدید فکر بکنید. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که تونستیم درباره این حقایق صحبت بکنیم. من احساس میکنم برای بیان عظمت و ابهت این حقایق چقدر ضعیف و عاجز و ناتوانم. این واعظ تو به قدر کفایت مجهز و معیا نیست تا شکوه و شوکت بیکران این واقعیت‌ها رو درک بکنه. ای خداوند، ما فقط میتونیم دعا بکنیم تا شاید با کلام بی‌نوای خود، با تلاش و تقلای ضعیف و ناتوان خود عمیق‌تر بتونیم به جلال و شکوه این واقعیت‌های نجات بخش پی ببریم. البته به خاطر معلم بی‌نظیری که در ما ساکنه، به خاطر آن مسح که از خدا داریم، به خاطر روح القدس، این کلام ضعیف و بی‌نوای ما قوت می‌گیره و پربار میشه. از تو ممنونیم برای این مردمی که اینجا حضور دارن و در نجات راستینی که ابدی است شادی می‌کنن. ممنونیم برای حاضرانی که با امیدی خاطر جمع زندگی می‌کنن. امیدی که مثل لنگری برای جان آنهاست، چرا که نجاتشون واقعیه. ای خداوند، در اینجا کسانی حضور دارند که از نجاتشون اطمینان ندارند و با خودشون در کشمکش هستند. شاید هم کسانی اینجا هستند که میدونن نجات ندارند. آنها امید ندارند. آنها بی امید و بی خدا در این دنیا به سر میبرند و روانه داوری هستند. ای خداوند، دعا میکنیم این مردم به عیسی مسیح و به وعده حیات ابدی در او ایمان بیارن. عده هم هستن که شک دارن، سوال دارن، نمیدونن آیا نجات دارن یا نه. دعا میکنیم ای خداوند که تو آنها را جذب مسیح نمایی تا به راستی نجات پیدا بکنن و تو خودت به اونها امید واقعی ببخشی. باشد که روح القدس به روحای اونها شهادت بده که به راستی فرزند خدا هستند. ممنونیم برای همه آنچه امروز در ذهن و فکر ما جای دادی. باشد که هر آنچه یاد گرفتیم در دلمون جای بگیره و ثمره‌اش پرستش باشه و اطاعت. در نام مسیح دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که هم‌اکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org